دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردای شماره 753. این هفته یک هفته دیگه آغاز شده. امروز شنبه است، 12 مهر ماه 1393، و همراه شما هستیم. طبق معمول این هفته شاعرمون باز هم شعر سروده. شاعرمون سروده: وقتی همه قالطاق میشن کاری نمیشه کرد دیگه، هر جا بری یه آدمی زودی میره جات میشینه. گذشته اون وقت که همه دنبال رو راستی بودن، قالطاقا تو جمع ماها محض رو در وایستی بودن. حالا دیگه سیاست هم عرصه قالطاقی شده، خوبی و با صفا بودن یه چیز قاچاقی شده. قالطاقا هی دروغ میگن تو روز روشن، همه جا مرز و تمومی نداره ادعاهای آدما. شاعر قالطاق ندیدی؟ بیا ببین اینجا داریم. ما هممون با قالطاقا تو یک مسیر مسافریم، هر جا بریم یه جای کار یه جورایی لنگ میزنه، همیشه یه قالطاقی هست که آدمو رنگ میزنه. با تشکر از شاعر قالطاق زده برنامه، این هفته میخوایم سرمونو بکنیم تو لونه زنبور و بریم سراغ رندا و قالطاقای دور برمون. از اون آقای کاسب رند و نچندان رو راست محل گرفته تا فلان مقام مسئول که قالطاقی از سر و روش میباره. با تشکر از شما ما خواهش می‌کنیم این هفته تمایلات قالطاق بازی و نمیدونم رند بازی و اینا رو کنار بذارین، سر ساعت 9 همین جایی که الان هستیم تشریف داشته باشید. قالطاق کشتونیم. شب میخواییم بریم سراغ قالطاق شناسی پایه، وقتی قلدرها باهوش میشوند.
ببین به نظر من باید گارد ویژه بره از قطارشون محافظت کنه.
نه بابا دیگه، حالا همین گشتای نیرو انتظامی هم جواب میده. برم مواظب باشه.
آقا چی قراره مواظب آقا جان چی قراره مواظب چی باشه؟ به منم بگی من بدونم.
ما نگران این قطار توریستای اروپایی هستیم که وارد کشور میشه.
بالاخره رسید اون قطاره. چند تا توریست میشه؟ چند تا؟
78 مسافر داره از 6 تا کشور اروپایی تا 19 مهر هم اینا تو ایرانه.
خب الان مشکل شما چیه؟
هیچ، ما میترسیم یه وقت زورگیرا جلوی قطارشون رو بگیرن، لختشون کنن بنده خدا.
آره دیگه، بعد طرف که از ایران رفت تا اسم ایران میادش میگن آها همون کشوری که مهموناشو لخت میکنن.
البته ما ایرانی ها که از مهمون نوازترین مردم دنیا
که بله
ما ایرانی ها که اصلا حرف نداریم.
بله
ایرونی ساقه و برگ و ریشه،
هیچی مثل ایرونی نمیشه.
بله ما فقط نگران یه تعدادی از اون ایرانی نماها هستیم که احتمال داره یه وقت از این کارا بکنه.
آره در هر صورت ما ایرانی ها تو مهمون نوازی تکیم دیگه.
بابا ما آریایی هستیم.
آفرین.
یعنی چی آریایی؟
بله الان همه کشورهای دنیا حاضرن هرچی دارن بدن، یه لحظه آریایی باشن مثل ما.
آفرین آفرین باریکلا. من همینجا ضمن تقدیر از احساسات پاک آریایی و ایرانی شما از سامی آریایی میخوام که بریم قسمت بیانیه دیگه خود رو قبول کنه. بفرمایید. خواهش میکنم.
بیانیه شماره 753.
همانا شما درباره قالطاق ها صحبت می کنید، اما به این نمی اندیشید که اگر قالطاق ها نبودند و شما را قالطاقیزه نمی کردند، شما هیچ وقت قدر اطرافیان غیر قالطاق خود را نمی دانستید؟ و ما لکن هرچه این نکات را به شما یادآوری می کنیم، شما از توجه نکنندگانید. امضا در بعضی لحظات از میزان قالطاقیت بعضی یا واقعا کف کرده های رادیو پس فرد. آقا میخوایم این اول هفته‌ای یه سلام گرم بکنیم به مردم خوب و باصفای دامغان. بله، شهری که یه زمانی اسمش صد دروازه بوده، در همون زمان هم پایتخت اشکانیان بوده، الان هم یه شهریه با حدود میگن 70,000 نفر جمعیت توی استان سمنان. هوای دامغان امروز هلوش 17-18 درجه بوده، اینجوری که هواشناسا میگن صاف صاف. در ضمن اگه کسی از دامغان صدای ما رو میشنوه، آقا لطفا تماسی چیزی با ما برقرار کنید، چون میگن دامغانی ها لحجه دامغانی دارن و با این لحجه دامغانی حرف میزنن، ولی راستش خود من نشیدم این لحجه رو تا حالا. این یه جورایی در موزه این لحجه های ایرانیمون ما فقط این یه لحجه رو کم داریم. شما لطفا زحمت چه بکشین ما کاملا آگاه بشیم به این لحجه. متشکرم.
میزه گردایی که با سردار سرلشکر دستنبویی و سردار سامی و سردار بزرگی میذاری خیلی خیلی باحالن. بیشترشون کن قربونت سینا.
فدات بشم سینا جون. سردار سینا، دکتر سینا، خیلی ممنونم ازت. چشم. ای جوانان عزیز ایرانی، در این لحظه بنده میخوام توجه شما را جلب کنم به توصیه‌های ایمنی وزیر ارتباطات درباره نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی. خوب گوش کنید، خیلی مهمه ها، گوش کنید.
توصیه من به جوان‌ها این هستش که این ابزاری که امروز به عنوان شبکه اجتماعی در اختیار شما گذاشته شده که شما بتوانید همه فعالیت‌های خودتون رو انجام بدید، سعی کنید که فضای این شبکه رو برای ایرانی‌ها آلوده نکنید که بتواند این برای آینده هم در اختیار شما باشه.
باریکل. دیدین ما بخوایم حرفای ایشون رو به زبان خودمونی ترجمه کنیم، میشه این که بابا عزیزان هی نری تو وایبر واسه امام امت جوک سازی کنید، هی تو فیسبوک نزنید ارکان مسئولین نظام رو بتر کنید، هی نری تو اینستاگرام عکسای لوند و دلبرانه بذارید، این کارا رو میکنید بعد یهو در آینده که ایشون گفتن حاج آقا مکارم از قم مثلا فتوا میده اصلا استفاده از اسمارت فون یا همون تلفن هوشمند دیگه در حکم محاربه با فلان و بهمان است. حالا دی وایبر و واتساپ و اینا دیگه بماند. نکنید این کارا رو، نگران آینده باشید.
آقا فرشید
جانم،
ما صدا همه رو شنیدیم جز این فرهاد، یعنی شده برای ما یه داستان. آقا یه صدا از این پخش کنیم، فرهاد کیه چیه چی کار از اصلا
دغدغه هایی دارن ملت. فرهاد خب فرهاد خودت ساختی، خودت یه بار زنگ بزن یه چیز بکن دیگه، این صدا تو ضبط کن، صدا تو بشنون. بچه ها مثل که دلشون میخواد صدا شما رو بشنون دیگه، بچه ها خواستن، میدونی درخواستیه این قضیه. خیلی متشکرم. و همه شمایی رو هستیم و با اتون حال میکنیم که از قالطاق جماعت خاطره خوبی که ندارید هوچ وقتی خاطره رندی و قالتاق بازیاشون یادتون میاد حالتون دگرگون میشه. اصلا ما حالا تو این هفته تلاش میکنیم خیلی همچه قالتاقانه، نه البته، با رندی، با پدیده قالتاقیسم مبارزه کنیم دیگه. فقط به خاطر شما دیگه چیکار کنیم؟ ما کشته مرده اینیم که در راه شما مایه بذاریم، به خصوص وقتی که راه شما منتهی بشه به قالتاق زنی. چی شد؟ چه قالتاق بازاری را انداختیم آقا؟ چه شبد این هفته؟
امشب تو نگاهت من عشقو میبینم، با من که میرقصی یا پیشت میشینم، تموم آرزو دستاتو بگیرم، بگی عاشقمی تو، برای تو بمیرم. میبوسم من لباتو، میبندی تا چشاتو، عاشق این حسی میدونم، تو رو دارم کنارم، تمام انتظارم، من این عشقو از چشات میخونم.
یه حقیقتی رو میخواستم با تو و کلن با شنونده درمیون بذارم، اونم اینه که من حدودم 26 سالمه و بله، هیچ وقت باش دختری نتونستم رابطه جدی برقرار کنم. دلیل اصلیش هم این بود که من همیشه حقیقت رو بهشون گفتم. خوبه قالتاق بودن، خیلی خوبه، ولی حیف که من استعدادشو ندارم جدا.
بله، از اون لحاظ منظورتونه؟ ما از اون لحاظشو هنوز بهش فکر نکرده بودیم، حالا شاید بهش فکر کنیم این هفته. خیلی ممنونم از تماس. مینا توی فیسبوک گفته عجب کلمه سختی، تلفظش هم عذاب‌آوره. لیو امینی گفته آقا فرشید، مخاطبان شما فقط ایرانیان نیستن، لطفاً از کلماتی که دیگر فارسی زبانان بفهمند استفاده کن. قالتاق بازی در نیار لطفاً، اصلا یعنی چی قالتاق؟ شاید منظورت قالپاقه. بله، ندا توی فیسبوک گفته سامی به جای قالتاق میتونه بگه شارلاتان. چون خیلی سختته بگی، بگو قالتاق، بگو سخت، بگو قالتاق، بگو قالتاق، بگو بگو قالتاق،
قالتاق،
بگو یه بار دیگه،
قالتاق،
قالتاق، نه بابا،
قالتاق،
قالتاق، قالتاق، نه میتونه بگه، میتونه بگه، میتونه بگه سامی. تو گوگل پلاس رضا سپر، پاپا طاهر، اوریان، رضا، مرتضی، محسن، آخر خط بدری، مرداد، شمس، فرشید، تعدادی از گوگل پلاسیا. امروز پروانه از ورامین، نیما از جهرم، دیانا از اصفهان، همیرا از شیراز برامون اسمس فرستادن، نه البته امروز، تو طی این چند روز. قاسم از دبی، بابی از لندن، کامبیز از تهران، ویدا از رش، تیمور از ارسنجان هم ایمیل فرستادن برامون. و اما سوالمون این هفته از شما اینه که اگه در زندگیتون خدای نکرده به طور آدم قالتاقی خوردین، برامون اولا تعریفش کنین. اگه تو زندگیتون خدای نکرده به طور آدم قالتاق خوردین، احتمالا برای خیلی اتفاق افتاده، تعریف کنین، بگین چی شد، چی جوری شد، بالاخره چی کارش کردین، آخرش به کجا رسید، مثلا زد به قالتاق زدین یا با سرعت از مهلکی دور شدین، یا شما هم با رند بازی جوابش دادین، یا اصلا شاید هم قالتاق بازی در آوردین خودتون، ها کی میدونه. خلاصه اگه زدین، اگه خوردین، اگه رفتین برگشتین، اگه چه میدونم رفتین قالتاق بازیش چسبیده مشتری شدین، آقا هر چی شده برامون بگین دیگه، این تجربیات شاید به درد یکی خورد، دستتون درد نکنه ان شاءالله که هیچ وقت قالتاق زده نشینا. اگر خواستید از قالتاقیت های دوروبرتون برامون بگید یا خاطره ای دارید برامون بگید، پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 اسمس ماست. یه شماره دیگه هم داریم، 2420-733-59-55-55، این هم شماره اسمس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود و اینستاگرام میتونید ما رو همراهی کنید، برامون کامنت بذارید. ضمناً در توییتر هم هستیم. اینو می‌خواستم چند وقته هم می‌خوام بگم هی یادم میره. در توییتر هم به هر حال اون دوستانی که دوست دارن میتونن ما رو فالو بکنن، با هم رادیو پس فردا رو اگه سرچ بکنید میتونید در توییتر حساب توی پروفایل توییتر ما رو هم ببینید. و تلفن ها ما، تلفن های ما 20420-22-11-24-133 و 163. و برای اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
من مست تو دیوانه، ما را که برخانه، صد با تو را گفتم کم خود دو سه پیمانه، در شرک گیرستم خوشیار نمیدینم، هر یک فتح از دیگر شوبیده با دیوانه.
و اما بریم سراغ قالتاق شناسی پایه، وقتی قلدرها باهوش می شوند. البته که بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوئی که در جمع ماها هیچ نوع اثری از رندها و قالتاقا و قالتاق بازی و رندیگری نیست. ماها همه تا شعاع چند صد کیلومتری پاک پاکیم، کسی هم شک نداره بیاد بگرده. بیا اگه کسی شک داره بیاد بگرده، کسی هم شک نداره یعنی تو این مسئله والا. اما در هر صورت اولا طلاق پاکه چه منتش به خاک، بعدم این که بالاخره شما به این برنامه‌های ما به چش واکسن نگاه کنین دیگه. ها اگه و خدای نکرده مثلا خوردیم به طور این موجودات، بدونین چه جوری باهاشون برخورد کنین. خلاصه ما در این راه تلاشمون رو می‌کنیم، منتهی چون این بحث رند بازی و قالتاق بازی و شناسایی عزیزان رند و قالتاق و لامصب یه دریاست، ساحل ماهل هم کلا نداره. میدونین نیاز به دستان پرمهر شما داریم تا بهمون یاری بدید در این راه دیگه. با عزیزان رند که یه چند پرده مونده حالا تا به مرحله قالتاقی برسن امروز کاری نداریم، میخوایم بریم سراغ قالتاقا فعلا. خلاصه ما به این مظلومی پاکی سر بزیری، میدونی اگه تنهایی بریم به جنگ قالتاقا ممکنه کم بیاریم. ما به قول شاعر دستتو بده به دستم، میخوام باهات برقصم. البته اینجا برقصم طبق جلد دوم کتاب تفسیر الاشعار فی الامور کل جهان و الاسفار، یعنی بیاین با هم همکاری کنیم. اینجوریه این مسئله جین. آقا بیاین همکاری کنیم با هم این داستان قالتاق بازی رو جمع کنیم بر پی کارش.
رحمت کنه رفتگان شما رو. مادر بزرگ من همیشه وقتی میخواست منونتی جهاشو دعا کنه میگفت مادر الهی کارت به آدم قالتاق نیفته هیچ وقت. من که بچگیام اصلا نمیدونستم قالتاق یعنی چی، همش فکر میکردم مامان بزرگ همیشه میگه کارت به آدم قالتاق نیفته و بهش میخندیدم. البته وقتی بزرگ شدم و چند بار تو زندگیم صابون قالتاقا به تنم خورد، تازه فهمیدم که مادر بزرگ چی میگفت. اون موقع بود که آرزو میکردم کاش همون قالتاق با هم برخورد میکرد به جای اینکه قالتاق جماعت بخواد بره رو اعصاب و زندگیم.
من فکر کنم دیگه جلسه آخریه که میام پیشت.
چرا؟ مگه چی شد عزیزم؟
هیچی دیگه، باید برم.
آخه یه دلیلی باید داشته باشی، کجا میخوای بری؟
برم یه جای دور دکتر، یه جایی که دست هیچ کس به هم نرسه.
من فکر میکنم هنوز پروسه درمان شما تموم نشده، پس نباید جایی بری.
دکتر سر کارت گذاشتم. دکتر فکر کنم تنها مریضت منم، ترسیدی برم از نون خوردن بیفتی.
نه عزیزم اینطور نیست، من همیشه مریض دارم توی این مطب.
دکتر همیشه بعد از من میگی مریض بعدی، ولی من تا حالا که کسی رو ندیدم. حتما مریضای دیگه‌ت روحند. آره دکتر.
این بحث بیفایده است. به نظرم از حال و روزت برام بگی بیشتر میتونی به خودت کمک کنی.
من این روزای حس جدیدو دارم تجربه میکنم.
خب میتونی برام توضیحش بدی؟
همش حسم اینه که آدمای دور و برم خیلی خنگن. من هر جوری میخوام سرشون کلاه میذارم ولی اونا نمیفهمن.
ببینم یعنی تو جدیدن علاقه پیدا کردی سر دیگران کلاه بذاری؟
جدیدن نه، من کلا کارم کلاهبرداریه دکتر. نگفته بودم بهت؟
ببین بهتر که شوخیو بذاری کنار و جدی باشی.
دکتر من به هر کی میگم کلاهبردارم همینو میگه. همه میخندن میگن جدی باش.
خب به خاطر اینه که حرفت خنده‌دار عزیزم.
آخه من دارم سر طرف کلاه کلاه میذارم، خیلی هم تابلو کارم، ولی اون نمیفهمه و میخنده.
اینجور حالت ها تو خانواده شما توی کسی دیگه هم دیده شده؟
آره دکتر، بابا بزرگم هم همین جوری بود.
چه جوری؟ توضیح بده برام.
مثلا عیدا میرفتیم پیشش، عیدی میداد بهمون. منتها وقتی از خونش میومدیم بیرون میدیدیم که هر چی پول توی جیبمون بوده زده.
یعنی پدر بزرگ جیب بر بوده؟
کارش خیلی تفننی بود. بابا بزرگ خیلی برو بیا داشت، آدم رد میکرد.
آدم چیکار میکرد؟
رد میکرد. هر جا میخواستی بدون پاسپورت میبردت. یه بارم منو رد کرد ولی رد نشدم.
یعنی چی؟
هیچی دیگه. توی مرز نگهبانه بهم شلیک کرد، سرمو آوردم پایین گلوله بهم نخوره، سیم خاردار رفت تو چشمم، سرمو آوردم بالا ببینم چشمم چش شده، یه گرگ بهم حمله کرد.
من فکر میکنم دوباره تو فیلمایی که میبینی رو با زندگیت قاطی کرد.
نه دکتر، این چه حرفیه میزنی؟ داری صداقت منو زیر سوال میبری دکتر. اصلا میذارم میرم ورشکست بشی.
خب باشه باشه، بعدش چی شد؟ برام بعدشو بگو.
هیچی دیگه، وقتی اون گند توی مرز بالا آوردم، پدر بزرگم افتاد مرد از غصه.
واقعا؟ خب کارتون به نظرم غیر قانونی بود، از اولام که میدونستین ممکنه اتفاق بیفته.
منم همینو بهش گفتم دم آخر، ولی گوش نکرد. با همون حال نزارش یقمو گرفت و گفت:
خاش و سرت کنن، آبروی هرچی اجده ها کش بازی، خاش و سرت کنن.
ولی تو فامیلیت که اجده ها کش نیست.
خب این پدر بزرگ مادریم بود، فامیلیش دستنبایی نبود دیگه.
آها، خب بعد فوت کردنشون؟
البته خوب شد که مرد. تونستیم بعد از مرگش همه پولایی که از جیبمون زده بود و به صورت تفکیک شده و با آمار دقیق توی رخت خوابای خونش پیدا کنیم.
یعنی چی؟ پولاتون رو نگه می‌داشته براتون؟
آره، انگار هیچ کس نفهمید چرا، ولی تونستیم یه عالمه بالشت پر از پول توی خونش پیدا کنیم که اسم ماها رو روش نوشته بود.
چه جالب. یعنی اون برای خودتون پولاتون رو می‌دزدیده تا اونا رو هدر ندی؟
آره آره، پدر بزرگم اینجوری بود. من که تازه انگوش کوچیکه اونم نمیشم، الان احساس میکنم همه آدمای دیگه در برابر من خنگن.
ببینم چی باعث شده اینجوری فکر کنی؟
به خاطر اینکه بدون اینکه بخوام سرشون کلا میذارم.
آها، خب پس توهم پریشی آدم داره به مشکلات
دکتر
اضافه میشه.
میشه این کیف پولتو عوض کنی؟
با کیف پول من چی کار داری؟
آخه هر دفعه اول جلسه یه نگاهی به محتویاتش میندازم، دیگه خیلی خسته کننده شده.
یعنی
عکسای موبایلت هم همینطور دکتر.
واقعا که خجالت آوره، وقتمون دیگه تموم شد آقا. اینم
دکتر، اون عکسی که با خانم دکتر انداخته بودی کجا بود؟
بله
خانم دکتر خیلی برنزه شده بود.
آقای منشی، مریض بعدی لطفاً بفرمایید. آقا بفرمایید.
باز دوباره گفت مریض بعدی. من اصلا این دفعه اینجا میشینم تا این مریض بعدی رو ببینم.
آقای عزیز بفرمایید بیرون. آقا بفرمایید. آقای منشی،
کسی فکر من اصلا نیست، کسی که میمیره واسه، کسی غیر خود من نیست، تو رفتی زنده هم با این نفس ها که رو تکراره. ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره؟
خب خانم آقایون، دیروز حاج آقا خاتمی در نماز جمعه تهران تقریبا برای کل مشکلات عالم بشری فتواهای جدیدی صادر کردن که ما وظیفه خودمون می‌دونیم در این مورد اطلاع‌رسانی لازمه رو انجام بدیم، چون باید شما هم در جریان باشید دیگه. ابتدا حاج آقا رفتن سراغ مسئله بی‌آبی و یک راهکار کم نظیر برای مقابله با بحران بی‌آبی از خودشون بیرون دادن.
به ما گفتن برید در خانه خدا استغفار کنید، خداوند بارانش رو بر شما میفرسته.
بله، بر همین اساس خب ما هم نتیجه میگیریم که این همه کشور غربی که اصلا مشکل بیابی ندارن، خدا هم جی تپ و تپ بر اونها بارون رحمتش میفرسته. هرچند موجودات گناهکار بی تربیتی هستن، ولی خب استغفارشون حتی قویه دیگه، مشکل بیابی پیدا نمیکنن. در ادامه هم ایشون یه جوری اطلاعات اتمی هسته‌ای خودشون رو به رخ جهانیان کشیدن، آدم اصلا حس غنی شدن بهش دست میده.
ظرفیت غنی‌سازی به اندازه‌ای که مورد نیاز کشورمون هست باید حفظ بشه. تحقیق و پژوهش در عرصه هسته‌ای باید ادامه پیدا کنه و فناوران هسته‌ای ما در این عرصه بتونن تلاش داشته باشن. سایت فردو مثل سایت نتنز باید ظرفیت غنی‌سازیش رو حفظ کنه. ماهیت آب سنگین عراق محفوظ بشه.
باریکلا، یعنی آدم به این نتیجه میرسه شاید این روحانیون انقدر اطلاعات اتمیشون بالا رفته نکنه، یه وقت تو حوزه علاوه بر کتب دینی دوره غنی‌سازی پیشرفته هم میگذرونن. ها حاجی بی خیال با سخت نگیر، انقدر آب و سبک سنگین نکن، برو بالا. البته حاجا خاتمی در ادامه بدون توجه به این نمک پاشی های ما انتقاد خیلی شدیدی کردن به روزنامه نگاران و زغزدگی اونها به خاطر دیدار شیخ حسن روحانی با دیوید کامرون به شدت انتقاد کردن و فرمودن که
یه جوری تیتر زدن که انگار سالیان سال حل حل می زدن، ثانیه شماری می کردن برای ارتباط با این دولت استعمارگر.
واقعا خجالت آوره، واقعا حل حل می زنید، شرم نمی کن، حیا نمی کنی؟ البته حاج آقا جمع بسن روزنامه نگارا رو، ولی ما بعد اینجا مثلا ذکر خیری بکنیم از حاج حسین شریعت مداری که ای دسته ایشون بود فردای ملاقات اصلا اعضای عمومی در کشور اعلام میکردن. البته حاج آقا این روزنامه نگار جماعت میدونید به هر حال حاج آقا خاتمی باید در جریان باشند، اصولا موجودات حل حل زنی هستن، یعنی حتی ای تو مسیر دفتر روزنامه و زندان اوین تو رفت آمد باشن بازم همچین موجودات حل حل زنی هست. به نظر ما که یک کاری کنید از این به بعد به جای حل حل زدن از بلبل بزنن، والا با این روزنامه هاشون
همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جون نشد، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بل زدم جون نشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان.
خب کامران به هر حال موضوعمون دیگه رندبازی و قالتاق‌بازی، یه خبر بده که قالتاق‌بازی توش باشه دیگه اول هفته ای.
باشه، والا امروز تو خبره اومده بود که تو پارس‌آباد یه خاله شادونه تقلبی رو بازداشت کردن. این خانمی که به همراه برنامه گزاراش دستگیر شده اصلاً مدت‌ها بوده به اسم ملیکا زارعی توی شهرهای مختلف آذربایجان برنامه اجرا می‌کرده تا بالاخره تو پارس‌آباد به جرم کلاهبرداری و فریب مردم می‌گیرنشون. بعد دادستان پارس‌آباد هم گفته مبالغی رو که به عنوان بلیط فروشی جمع شده رو ما توقیف کردیم، قرار مردم رو دونه دونه صدا کنیم بیان بلیطاشون رو پس بگیرن.
ای بابا، البته خب این بنده خدا گناه داشته کامران، میرفته فقط برنامه اجرا میکرده، دنبال کار هنری بوده فقط. اون بهرام رادان قلابیه خیلی قالتاق بود، اون 6000 تا
آره
و
اینا. آره اون خیلی، اون 6000 نفر هیچ جام نمیشه پس گرفت.
آره
آره آقا، این صحبت بهرام رادان شد بگه امروز خبر اومده بود که داریوش مهرجویی میخواد سنتوری 2 رو بسازه، اینجوری که تو خبر اومده بود. فیلمنامه‌شو توی روز دوشنبه توی فیلمخانه خانه سینما به تصویب یعنی ثبت کرده و دوباره گرفتن مجوزش. داستان فیلمم تا اونجایی که اومده راجع به بعد از ترک اعتیاد علیه و دیگه میخواد کار موسیقیشو گیری بکنه و بعد دیگه مشکلاتی که در رابطه با موسیقی داره و اینا. فرشته جان اینم بگم دیگه، مثل که الان این سری سازی تو سینما ایران داره کم کم مد میشه، اخراجی 1 2 3 چون بسوایی 1 2 شهر موشای 1 2 اینا
سنتوری مثلا 1 2
یکی دو ساله دیگه مثلا بشنگ آقا مرجوی میخواد بازگشت سنتوری رو بسازه، یا مثلا
خشم سنتوری
سنتوری یا سنتوری انتقام میگیرد، سنتوری علیه مهراجی ها. این دیگه خورده
رفتی تو فاز گودزیلا و بروسلی و این. خب از موسیقی چه خبر کامران؟ از موسیقی برام بگو.
فرشته جان باید بگم که متاسفانه امروز استاد غلامعلی پورعطایی که از نوازنده های خوب ساز دوتار بود و بچه های تربت جام بود و سالها میخوند و کار موسیقی محلی میکرد و بیشتر با اون آهنگ نوایی نواییش به شهرت رسیده بود، تو سن 74 سالگی بعد از مدتی که بیمار بود و توی بیمارستان بود درگذشت.
روحشون شاد. ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
غمش در نهان خانه دل نشیند، غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند.
فرشید بابا این همه پارازیت میندازن، به فکر مرگ و میر و سرطان مردم نیستن، حداقل به فکر این دستگاه‌های قدیمی زمان شاهی هواشناسی باشن، نویز بر نداره. نمیفهمم، بارون میاد، برف میاد، باد میاد، طوفان میاد، شن میاد، چی میاد؟
ممنونم از این دوستمون. خانم آقایون، یکی از مهمترین مسائلی که در راه قالتاق شناسی باید مد نظر داشته باشیم اینه که قالتاق ها رو با موجودات دیگه قاطی پاتی نکنیم، چون اولین پیامدی که این قاطی کردن میتونه داشته باشه اینه که شما برای مقابله با یه قالتاق تاکتیک اشتباهی رو انتخاب میکنید، بنابراین به راحتی ضربه فنه میشید دیگه. حالا ما از همه تجربیات و علممون در همین راستا استفاده میکنیم تا هم خودمون و هم شما رو در این مسیر آماده کنیم. آقا بریم سراغ نشانه های یک قالتاق ببینیم چی کاسب میشه. نشانه اول باهوش بودنه. قالتاق‌ها برخلاف بعضی از دسته‌های دیگه که اهل خلاف و رندی و نمیدونم کارهای اینطوری هستن، موجودات باهوش و همچنین آی‌کیو بالایی هستن، به خاطر اینکه یه قالتاق حرفه‌ای کسی نیست که مثلا هر جا رفت با کله بره مثلا تو صورت طرف مقابلش، یا یعنی اینکه با غم و غداری کشی مثلا کار خودش رو بندازه. نه، یه قالتاق تیپیک کاملا بر اساس چیزایی که میبینه و میشنوه انتخاب میکنه، خیلی باهوش فراوان که کارشو چجوری پیش ببره. نشانه دوم چند منظور بودن. درسته که برای قالتاق بودن نیاز نیست که شما خیلی گولاخ و گنده مونده و اینا باشید، البته اگه باشید حالا چه بهتر، ولی یه قالتاق یه جاهایی ممکنه تو تنگناهای فیزیکی هم گیر کنه و باید بلد باشه که خودشو یه جوری خلاص کنه. از طرف دیگه برای قالتاق بودن لازمه که آدم شناس هم باشین، یعنی تو موقعیت‌های مختلف بر اساس کیس مورد نظر بتونین که یه جوری اعتماد طرف مقابل جلب کنین، بعدش هم دودرش کنین بره. برای این کار یه قالتاق باید در حد لازم هم به قول معروف اهل اون علم و دانشش باشه، یعنی همون هوشی که گفتیم، هم اهل عمل در عرصه قالتاقیت. حالا این چند منظوره بودن به چه درده قالتاق میخوره الان عرض میکنم خدمتون. نشانه سوم موقعیت سنج بودنه. بله، به طور کلی باهوش بودن و چند منظوره بودن و مثلا آدم شناس بودن و اینا باعث میشه آدم خود به خود این موقعیت سنجیش هم عالی بشه دیگه، یعنی یه قالتاق تاکتیک های قالتاقی خودشو بر اساس موقعیتی که جلوش قرار میگیره انتخاب میکنه. مثلا یه جا میسنجه میبینه که بابا اینجاست که باید برای رسیدن به هدف با کله رفت تو صورت حریف مثلا، پس میره تو صورت طرف و به خاطر اینکه همه جای کارو سنجیده موفقم میاد بیرون. یا مثلا یه جوری میبینی طرف خیلی گنده مونده است، یه نموره همچی شیرین میزنه میشه خامش کرد، اینجا از هوشش استفاده میکنه و حسابشو در یک جنگ نرم میرسه. بله، پس چی فکر کردین؟ فکر کردین الکی قالتاق بودن همین جوریه؟
همه خوش دلن بزنن اتار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون
با سلام. 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. اعلام خبر افزایش 40% واردات ایران از آمریکا در سال جاری و پرسش جمعی از فعالان عرصه تعجب با این مضمون که پس این تحریم محریم چیه، من کیم، اینجا کجاست، ماجرا چیه؟ انتخاب یک خواننده موسیقی سنتی به عنوان مشاور فرهنگی هنری باشگاه پرسپولیس و انتقاد جمعی از علاقمندان موسیقی پاپ به اینکه عمرن با این سنتی خونا مشکل گلزنی تیم حل بشه و خفت شدن یک گردشگر خارجی توسط اشرار شجاع و اصفهانی در محوطه بیستون و اعلام تبریک اتحادیه زورگیران کل کشور به اعضای این صنف به خاطر بین المللی شدن عرصه‌های فعالیتشان، مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از کارشناسان آب کشور در رابطه با شایعاتی که درباره واردات آب از تاجیکستان مطرح است با خبرنگاران مصاحبه کرده، ضمن خنده‌دار دانستن این مسئله یادآور شد.
اگه آب ما بخوام از تاجیکستان برداریم بیاریم به مشهد و اگر از همین امشب ما استارت بزنیم و شروع کنیم، حداقل 30 سال طول می‌کشه.
در همین رابطه یکی دیگر از کارشناسان کشور به خبرنگار ما گفت همانطور که امام امت در زمان جنگ به اون عظمت گفتند این جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما ایستاده ایم، مسئولین کشور هم نباید در رابطه با پروژه های وقت گیر از 20 سال و 30 سال بترسند، چون ما ثابت کرده ایم که با تقوا و ایمان هر کاری را میتوان انجام داد. و همچنین افزود واردات آب در 30 سال آینده میتواند زمین ساز دوستی بیشتر مردم انقلابی تاجیکستان با مردم انقلابی ایران باشد، حتی اگر پروژش 30 سال طول بکشد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که با خبر شد در محوطه نزدیک به تخت جمشید در استان فارس یک کارخانه تولید گوجه فرنگی احداث شده است، به سراغ مدیر کل میراث فرهنگی فارس رفت و از ایشان دلیل صدور مجوز برای احداث این کارخانه روبه گوجه فرنگی را پرسید که وی یادآور شد
اشتباهی در خود جاده کشاورزی هم صورت گرفته.
پس از این خبرنگار ما به سراغ مسئولین جهاد کشاورزی رفت که آنها نیز اداره ثبت اسناد و املاک و میراث فرهنگی را در این زمینه مسئول دانستند. در پایان خبرنگار ما که از تحقیقات خود نتیجه نگرفته بود به کارخانه روب گوجه فرنگی واقع در تخت جمشید مراجعه کرده، یک قوطی روب تهیه کرد و به سبرسر قبر کوروش کبیر رفته، در حالی که با انگشت روب گوجه در دهان خود میگذاشت با کوروش درد دل کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، تخت جمشید، در حال درد دل کردن با پدرش کوروش کبیر.
بله، با تشکر تا شبی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
آقا به این پسر بگید چند تا قوطی واسمان بیاره دیگه، این روبا دیگه بذارم تو کلکسیون دوره اخامنشی میخوام بذارم. کی شما این پسر رو داره آقا؟ بده من میخوام این قوطی روبا رو بذارم کنار سر اون اسبه بود اون دفعه بلند کردم از تخت جمشید. ایوان خیلی باحال میشه.
که در کتاب ما آمده ولا غلطاقی و الا به ازن رهبراکم و اینهو کما که انه یشراکونه مشراکونه و هم کفکفون، یعنی اینکه غلطاق بازی در نیاورید مگر اینکه مقام معظم رهبری به شما اجازه بده و در صورت که ایشان اجازه داد یک جور غلطاق بازی در بیارد که مشرکین کف کنن. بنابراین ما در عالم هستی دو جور غلطاق داریم، غلطاق بلفعل و غلطاق بلقوه. هر مؤمنی باید حقیقتاً غلطاق بلقوه باشه تا در صورت لزوم به صورت بلفعل در بیایه و اجداد مشرکین و کفار را به گریه بندازه. این همان کاریه که مقام معظم رهبری الله بله الان داره با کفار غربی میکنه و بلای سران آورده که اصلا نمیفهمن که معظم لهن داره از کجا به اونها ضربه وارد میکنه. خب البته در این بین پروستاتا این خودشان هم آسیب دیده که اون هم خب هدیه ای از جانب رهبری به پیروانشان. انشالله که این نصف پروستات هم تا سالهای سال برایشان مثل ساعت کار بکنه. و سلام علیکم و قلپاق تو صورت قلپاقهایی که جلوی راه اعتلاع روحانیت را با قلپاق بازی سد کردن.
زندگی با بد و خوبش پیش تو خواستنیه، اتفاقای عجیبم با تو دوست داشتنیه، بهترین تجربه من بهترین حس منی، زندگی دیدنی میشه وقتی لبخند میزنی، نفسم میگیره وقتی بی هوا دورم ازت، میونه این همه آدم تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم، فقط هیچکی جا تو نمیگیره، تو رو دوست دارم، فقط مهرت از دلم نمیره، تو شدی عمر دوباره، همه ی
فرشی صدا میشنوی؟
بله بله
فرشی صدا میشنوی؟
آره عزیزم بگو. آره آره خوب صدا
جام. از آیفون 5 هم با صحبت میکنم، چون خوب. آیفون 6 پلاسی که خریدم خراب از آب در اومد. همسایه بغلی جورج از لندن.
خالی بس تو هم خواستی پوز بدی، یعنی مثلا بگی آیفون 6 پلاس خریدی شیکونده خراب شده. نه پوز نه، اون اوشون که زنگ زده بودن واقعا مثل که آیفون 6 داشتن، شما هم خواستی پوز بدی احتمالاً. مصیب از اهواز ایمیل داده، نوشته قالتاق بازی، خلاف و دزدی همشون از راههای پولدار شدنه که همگی امتحان خودشون رو به زیباترین شکل ممکن پس دادن. اگه کسی با این راهها به نتیجه نرسید بیاد یقه منو بچسبه، 100% تضمینی گفته دیگه، برین یقه مصیبو بچسبین دیگه. اما هفته پیش حاج آقا منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ظاهراً حرفای آقای عباس کیارستمی رو توی یکی از کلاس‌های فیلمسازی شنیده بوده که داشته درباره جنگ به عنوان یک پریود یا یک دوره از تاریخ ایران حرف می‌زده. آقا حسابی قاطی کرده بوده، چون ظاهراً این حاج آقا نه که سوادشون خیلی زیاده، واژه پریود رو فقط معادل عادت ماهانه میدونسته و به همین دلیل هم فکر کرده کیارستمی داره تو حرفاش در مورد مثلا جنگ و جبهه داره راجع به این مسائل دیگه ای حرف میزنه و مثلا میگه که گفته چون مثلا جنگ مثلا دور پریود تاریخ ایران بوده و نمیدونم از این حرفا، فکر کرده مثلا داره فحش ناموسی میده به کلا جنگ و جبهه و اینا، لابد دیگه. به همین دلیل هم ما میخوایم از همه درخواست کنیم وقتی حرف میزنن دقت کنن. آقا بالاخره یه کسایی مثل حاج آقا منتظری همیشه پاورقی لازمن، زیرنویس میخوان و این سوتیا ندن. مثلا چه میدونم، مثلا اگه بخواستیم درباره لاوازیه دانشمند معروف فرانسوی حرف بزنیم، مواظب برخورد با موانع سختی مثل حاج آقا منتظری و نمونه‌های مشابه داخلیشون باشی، چون همیشه خطر در کمینه. از ما گفتم بود در اصل.
جنسای ما درجه یکه یکه، خیالت راحت، فقط به من بگم موکت یه رای میخوای یا کردن. از همونو ایمان باشه، حله یلی میپرم دفتر جنسا رو برمیدارم. یا هلی هلی آدرس رو اسمس کن برا فرمویه. راکت ها که قبلا داشتی را اصلا ببرشون یه جای دور فاماگورشون کن. چی هن اینا آخه بابا؟ من نمیدونم این همه جلس خوب هست تو بازار اینا چرا انقدر دوست دارن کلا بذارن سر مردم. یکی نیست بگه بابا آخه تو کاسبی، یه بار کلا گوشی سر مردم نفهمیدن، دوبار قصر در رفتی، دوبار خوب دفعه سیوم میفهمن دیگه. نمیفهمن؟ نه شما بگو نمیفهمن. جونه این بغل ها چشم اینم برش خوب میذارم این بغل ها وسط پرش میکنم. خیالت راحت داشت چسب خارجی آوردم وسط که این موکت ها دیگه کنده نشان. یعنی دفعه بعد که خواستی موکت عوض کنی باید بگی عمل بنده بریز اینجا موکت رو با موزاییک های زیرش بکنه. جون حرفی میزنی ها؟ میگم اصل چسب آوردم وسط. دفعه قبل داشتم خونه یکی رو موکت میکردم انگشت خودم چسبی شد. جون شما نه جون بچم نیم ساعت چسبیده بودم به زمین، آخرش با بدبختی جدام کردن. میخوای امتحان کنی؟ به جونتا چسبشو مهمون من. والا اگه شک داری میگم ها. بله ببین ببین تمام این جنس ها که الان میبینی میبینی کجایه؟ اصل آمریکا. ببین یعنی بچه های شرکت به جون تو هر 6 ماه بار میرن از بهترین جاهای آمریکا تو خود ناف آمریکا خرید میکنن. آره والا به مالاه. بذار من این موکته رو برش گردونم ببینیم مارکشو. بذار ببینم کو اینا جان چی شدی چینی نوشته اینجا کو؟ ها نه ببین چیزه، نه ببین داداش بذار من برای توضیح بدم. نه 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 که ما تحریمیم الان. بچه ها واسه این که تو گمرک ممرک گیر نیفتن روش برچسب چینی میزنن. آره بابا ساده ای هم همچین جنسی رو چین بزنه. ببین جنس رو ببین داره حرف بزنه واسه. آره بابا عمرانات جونه. بله سری ردیفش میکنم. آره شما باره یه سیگاری چایی چیزی بزن منم میچستم به کازو تا جمع چه دیگه. بفرما بفرما. بله قربون شما. اوه 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 نزدیک بود جمع بزنیم ها. بابا حواست تو جمع کن دیگه بابا. حیف نونه ای بابا.
ای وای که محبت دیگه بازاری نداره، با این دل دیوونه کسی کاری نداره. دل مونده تک و تنها تو این صحرای محشر، حتی یه نفر میل پرستاری نداره. ای وای دل بی هم زبون شد، ای وای وای دل بار گرون شد، ای وای آخر زمون شد.
خب میدونم الان دوستان زیادی هستن که خیلی کنجکاون بدونن چجوری میشه که روی ظاهر یه قالطاق حرفه‌ای رو شناسایی کرد. خدمتتون عارضم که قالطاق واقعی، اگه واقعی باشه، اگه به راحتی قابل شناسایی بود که غمی نبود عزیز من. اصلا اگه در طول تاریخ قالطاقا رو زود تونسری شناسایی میکردن، خب مثل بقیه اعراض لوباش تاریخ بالاخره یه جوری ریشه کم میشدن دیگه. نه مثلا شما دایناسورا رو در نظر بگیرید، اینا موجوداتی بودن بسیار قوی، خیلی تهاجمی، همچی بخور هر چی دم دستشون میومد رو میکشتن میخوردن بدون اینکه یه ذره شور به خرج بدن لامصبا. خب عزیز دایناسور من انقدر خوردی انقدر خوردی انقدر خوردی بالاخره منقرض شدی دیگه. وگرنه الان این گربه سانان رو شما به گربه سانان موزی و قالطاق ببین 600 هزار سال اینا لامصبا دارن میخورن، ولی چون رو حساب کتاب میخورن فقط در طول تاریخ اندازه دندون و نیششون کتابلند شده همین ولا غیر. بنابراین در عرصه قالطاق بازی داشتن یه جو شعور به هزار تا عضله خفن و گردن کلفت و شیهه رسا و ظاهر خوف‌انگیز اینا میارزه. ببینو یاد بگیرین دارو نتیجه میگیریم. اگه شما کسی دیدین که همون لحظه اول با تمام وجودتون احساس کردین طرف غیری خیلی قالطاقه، مطمئن باشین که طرف اصلا این کاره نیست. و یعنی خب شما میفهمیدین، البته مگر اینکه خودتونم مثلا یه قالطاق حرفه‌ای باشین دیگه ممکنه.
ولی فرشید جان به نظر من یه رأی هست که این قلتقا رو بهتر بشه شنا.
بفرمایید مونو خانم، خیلی مشتاقیم از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
نه بابا،
ولی به نظر من جسارت نباشه در صد قلتق بودن بین آقایون بیشتره تا خانوما.
جان بعد شما آمار گرفتین در این باره که دارین حرفو میزنی؟
آره دیگه، من بین یعنی همه دوستان و اطرافیان دختر و پسرم یه کار آماری کردم، دیدم آقایون در این رابطه خیلی جلوتر و با استعدادترن.
البته آمارگیری شما به نظر من علمی نیست، شاید نتیجهش این باشه که بری مثلا در انتخاب دوستات تجدید نظر کنی. پونه جان به نظر من
نه خیر، شما فکر کن پونه کار غیر علمی بکنه. اتفاقا الان میخوام برم برای هر کدوم از دوستام یه نمودار قالطاقیت نسبی بکشم. بعدم به همشون یکی یه دونه از نتیجه مطالعاتمو بدم.
او فکر کنم واقعا دیگه شما باید به دنبال پیدا کردن یه سری دوست جدید باشی به هر حال. بله.
نه بابا اینجوری هم نیست.
چرا؟ از ما گفتم بود. فقط این دفعه بیشتر دقت کن تو انتخاب دوستات لطفاً. لگو فریبرز غریب. سلام.
سلام، سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، بازی‌های آسیایی تموم شد، چی شد؟ چندم شدیم آخرش؟ چند تا مدال گرفتیم؟
فرشید جان تموم شد امروز، پروندهش بسته شد بعد از 15 روز رقابت 9500 ورزشکار، 45 تا کشور، 36 رشته ورزشی. ایران 282 تا ورزشکار شرکت کرده بود که 58 تاش خانوم ها بودن، 57 تا مدال گرفتن رو هم، 21 طلا، 18 نقره و 18 برنز و در جایگاه پنجم جدول قرار گرفتن.
پنجم شدیم. دوره قبل چندم شده بودیم؟ چند تا مدال داشتیم؟
دوره قبل در گوانجو چین بود سال 2010، بازی های آسیایی هر 4 سال یه دفعه انجام میشه.
دوست.
چهارم شده بودیم اون موقع، 20 تا طلا، 14 نقره، 25 برنز، مجموعاً دو تا بیشتر داشتیم، اما نسبت به دوره گذشته طلامون 21 دونه بود، اون موقع 20 تا بود. از این نظر بعد از
اون طلا بیشتر
از 4 سال گذشته، بله، یک رکورد شکنی بوده اصلا. بله.
بعد تو چه رشته‌های خیلی خوب بودیم فریبرز؟ مثلا رکورد زدیم، تو چه رشته‌های بد بودیم؟
والیبال تنها رشته تیمی بود فرشید جان که طلا گرفت، باقی طلاها 20 تا طلای دیگه تو انفرادی بود. برای اولین بار والیبال طلا گرفت. در تکواندو کارنامه خوب بود، کاراته همینجور، وشو و کشتی مخصوصا خیلی مدال گرفتن. تنها رکورد شکرمونم بهداد سلیمی بود در فوق سنگین. اما فوتبال امید ایران بدترین نتیجه رو گرفت، به گفته خود فوتبالی ها آبروریزی کرد و به شکست خورد در مقابل ویتنام و با قرقیزستان هم مساوی کرد.
عجب. خانم ها چه کردن فریبرز؟ انگار خیلی خوب بودن، البته هفته پیش هم یه توضیحاتی داده بودی راجبش.
بله، خانوما خوشبختانه همه جا خانومای ایرانی میدرخشن، 16 تا مدال گرفتن، 2 تا طلا، 7 تا نقره، 7 تا برنز. جالبه که اولین طلای ایران هم خانم نجمی خدمتی در تیراندازی گرفته بود، آخریش هم امروز یه خانم کاراتکا گرفت، خانم نسرین دوستی در یه مدال برنز گرفت.
مبارکشون باشه، خسته نباشن همگی. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
پیشخون
آرمان امروز به نقل از یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان تیتر زده 80% مطلقه ها زیر 30 سال هستند. خب یعنی الان بچه ها باید دیر ازدواج کنن، زود طلاق بگیرن، اصلا ازدواج نکنن، دیرتر طلاق بگیرن، چی کار کنه؟ آدم نمیدونه از این خبر خوشحال بشه ناراحت. آفتاب درباره سفر 4 نماینده مجلس به همراه کاروان المپیک ایران تیتر زده ماجرای حضور 4 نماینده در کره. بابا خب این نماینده هم تو مجلس و حوزه انتخابیشون دلشون میپوسه هر از گاهی دیگه، مهمون بیت المال میخوان برن یه سفری دلشون واشه دیگه، حالا شما بپیچین به پر و پاشون. خب رسیدیم به آخر کار، به تای قصه که هرچند تو دنیای واقعی همیشه خوب نیست، اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که امیدوار باشیم خوب باشه. همیشه خوب باشید، شبتون خوش.
تو رفتی اما من با
واسم مهم نیست، شاید درگیر احساس غرورم، ته قصه همیشه خوب میشه، ولی من از تمام قصه دورم. تو رفتی اما من ساکت نشستم، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره رخ میده تو زندگی من، که از من نمیذاره چیزی باقی. هنوز داغم نمیفهمم چه چیزی به سرم اومد، چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم اومد.